ساعت 20. اینجا تهران است، شبکه رادیویی اقتصاد. ممنون از همراهی شما و حالا برنامه هوشیار تقدیم به شما.
سلام.
سلام.
برای برنامه تو رادیو اقتصاد میخوام یه اسم انتخاب بکنم.
با چه موضوعی؟
برای موضوع بروز دیگه.
خب چه موضوعی؟
مگه بروزتر از هوش مصنوعی هم داریم؟
هوشیار.
خوبه. هوشیار. آخرین بار کجا زیارتتون کردیم آقای محمودیان؟ فکر کنم کجا؟
جی‌تکس.
بله جی‌تکس.
مخلصیم. اراده،
تشکر.
همه چی خوب پیش میره؟
خداش هستیم خدمت.
خب موضوع آقای محمودیان چیه؟
فکر کنم زیرساختا بود یا برای
سرمایه گذاری تو ایران.
سرمایه گذاری.
وای
من یه چند تا تجربه جی‌تکس دارم.
آره،
رفتم فهمیدم اونجا چه خبر، چیکار می‌کنه.
مثلا مقایسه کنیم با همین اتفاق.
و اصلا قابل مقایسه. آخه چی رو مقایسه کنیم؟ صفر رو با 5 میلیارد دلار. آره. همین اطراف
چه جوری ارزش گذاری می‌کنن؟ من تتشتر بودم. یه دیدین که هر سال من یه گزارش می‌دم، وقت نشد بنویسم.
بله.
راست، شاید اینجا اینو بزنیم بگیم پای اون گزارش دیگه.
آره آره، اتفاقا چون ما دو سال گذشته حداقل من به این موضوع بالای 50 بار فکر میکنم اشاره کردم که آقا کشورها الان چین 40 میلیارد دلاره،
اصلا عدد
5 میلیارد دلار عربستانه، بعد ما در حد میلیون دلار هم که مصوب میکنیم جذب نمیکنیم.
نه نمیتونیم.
یه میلیون دلار.
بله.
الان جمع سرمایه گذاری تو لایه زیر ساخت ما به یه میلیون دلار میرسه؟
نه
نمیرسه.
همسال اقیقا بریم ما. آره.
خبرها رو که دیگه آقای سروری.
آره، یک کنفرانس علمی تخصصی در حوزه مدیریت فناوری و نوآوری که فکر کنم در پژوهشگاه نیرو باشه امسال و احتمالاً ما هم هستیم و با دوستان در کنار دوستان هستیم و کنفرانس مهمی هست.
خیلی مهم. آره. و کنفرانس ارزشمند.
بسیار عالی.
پارسال تو همین کنفرانس حالا میخوام یه پوز بدم. آه. من به عنوان مهندس برگزیده فاوا انتخاب
شدم. خب منم یه پوز بدم.
یه مهمون دعوت کردن امروز.
بسیار آدم با سابقه. بسیار.
دیگه آقای دکتر بزرگ میریم، مگه میشه من مهمان در چنین سطحی؟
تو لیست ما بود آقای من.
معمولا دو تا.
حالا تا شما بیاین دعوت کنین من.
چون انتهای فامیل مهمانمون اصفهانی داره.
آها.
بله، این که اصلا ارادت من رو به ایشون بیشتر میکنه.
جناب آقای دکتر معلوم شد.
جناب آقای دکتر محمد رضا معبودیان اصفهانی که رئیس کارگروه هوش مصنوعی کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران هستن و موضوع خیلی خیلی مهمی که قراره در موردش صحبت کنیم سرمایه گذاری در زیست بوم هوش مصنوعی هست. بی معطلی بریم سراغ مهمان گرانقدر امروزمون جناب آقای دکتر معبودیان و گفتگو رو شروع کنیم. موافقین؟
بله.
خیلی هم عالی.
آقای دکتر معبودیان رو من معرفی کنم، باید خیلی هم از سابقه صنفی ایشون بگم، هم حضورشون در حوزه‌های ارزیابی شرکت‌های دانش بنیان، راه‌حل‌های دانش بنیان و حوزه حمایت از شرکت‌های دانش بنیان نقش بسیار زیادی داشتند و من از بعد فنی هم بگم که ایشون بسیار آدم با سواد و با تجربه، هم سواد فنی خیلی فوق‌العاده‌ای دارن، هم تجربه کاری در مواجهه با صدها شرکت و مجموعه رو
دیگه دارم. مهمانی هستن که من دعوت کردم.
من واقعا باعث خوشبختیمه که خدمتشونم.
خب آقای دکتر معبودیان خیلی خوش اومدید به جمع ما در هوشیار. هوشیاری که میشنوین.
بله از... من سلام عرض میکنم. بله
شنوندهای
پرسپولیس ما میشنوم و لذت میبرم.
خوش میکنم. امیدوارم که از گفتگوی خودتونم رضایت رو داشته باشین. در پایان آقای سوری، راجب موضوع لطفاً یک مقدمه بفرمایید راجب این سرمایه گذاری در زیست بوم هوش مصنوعی.
آره، یکی از موضوعاتی که ما همیشه نقد میکنیم و گله میکنیم، دل پر دردی داریم در واقع سرمایه گذاری این حوزه است. حالا آقای معبودی رو من جی تکس دبی دیدم چند هفته قبل و اونجا دیدیم که چقدر فاصله زیاده، امارات داره چیکار میکنه و
کیتینگ
واقعاً آره، و اصلا وزیر هوش مصنوعی داره و این حوزه خیلی مهمه. سعی میکنیم
حالا سازمان هوش مصنوعی داشتیم الان اجازه دادیم محلشو.
آره متاسفانه، آره حتما در مورد اینا صحبت می‌کنیم، سعی می‌کنیم آیه بزرگی راهکارم بدیم دیگه. حالا پیشنهادمونو بگیم.
راهکار خیلی ساده است. آره. خیلی راهکار ساده است.
خب وقتی پول نیست
کمیسیون ما برای خیلی، به قول آقای دکتر پزشکیان، ما برای خیلی از جایگاه‌ها بودجه ای رو تخصیص میدیم که فاقد خروجی هستش.
بودجه اونجا رو بیاریم توش مثلا.
بله، و واقعیت اینه،
جمع‌بندی آخر رو اول
آره،
کردیم.
فاصله ما با کشورهای دیگه اگر این سرمایه گذاری به صورت فوری و آنی در مجلس، در سازمان برنامه، در دولت، در برنامه دیده نشود، فاصله کشورهایی است که جریان الکتریسیته درشون استفاده می شود و اونهایی که نمی شود.
خیلی خوب، حالا قبلش با این کمیسیون فاوا بیشتر آشنا بشیم.
آره،
ساز و کارش و کارهایی که انجام میده.
خب یکی از کمیسیون‌های خیلی مهم توی اتاق بازرگانی کمیسیون فاواست. خیلی فعالیت‌های گسترده‌ای تو حوزه‌های مختلف داره. ما توی کارگروه هوش مصنوعی تارگت کردیم که
هدف
گذاری کردیم که به سمت صادرات اتفاقا فکر بکنیم. همینجا من یه مقدمه اگه بخوام داشته باشم، یه وقت هستش که ما نگاهمون به درون کشوره و نگاه میکنیم که حمایتی انجام بشه. من به عنوان یه فعال صنفی، فعال کوچک صنفی که مثلا شاید 4 سال توی کمیسیون صادرات نظام صنفی عضو بودم و اونجا نایب رئیس بودم، تلاشای زیادی کردیم، متاسفانه به نتیجه نرسیدیم. یه 7-8 سالی هم توی کمیسیون هوش مصنوعی بودم، اونجا هم خیلی تلاش کردیم با توجه به نگاه ها و دغدغه هایی که وجود داره. حداقل ما به نتیجه رسیدیم که باید یه نیم نگاه جدی به اون طرف آب داشته باشیم. خب خیلی سخته چون تحریم ها هست.
دقیقاً
و عرض بکنم که چالش های خاص اونجا هست. خب من تقریباً 3-4 سال اخیر خیلی به این موضوع فکر کردم که خلاصه باید این مسئله رو خود ماها حل کنیم تا اینکه بخوایم پیوستیم سازمان هوش مصنوعی ایجاد بشه، اون بخواد بره جی پی یو خریداری بکنه، بیاره گرانت بده، نده دیتا ست صنعتی واسمون تولید بکنه، نکنه. خب این که
مجموعه داده
در نمیاد، عملاً کار نشدنی میشه. خب رفتیم یه بررسی کردیم که چگونه میشود یه دونه استارتاپ رو ببریم اون طرف بدون این که بگیم ایرانیه. خب این یه دغدغه خیلی،
این تنها راه ممکنه آرش، و این تأسف باره.
خیلی تأسف باره.
این تنها راه ممکنه.
من جی تکس با ایرانی هایی گفتگو کردم، از اسپانیا، از کانادا، از امارات، از عمان، و با پرچم اونها بودن. هم یه تست شادی بودم.
علت داره. ببین معذرت میخوام آقای معبودیان، من برای تایید فرمایش شما عرض میکنم. واقعیت اینه که به خاطر اینکه ما یادمون رفته 2-3 سال گذشته این لایه زیر ساخت اگه در واقع روش سرمایه گذاری نکنیم، در حالی که 90% استارتاپ های جهان دارن به سمت هوش مصنوعی میرن، خب این آدما وقتی ندارن این بستر و اینجا چه اتفاقی میفته؟ پیشنهاد آقای معبودیان به عنوان آدم علاقه من به کشور،
اتاق
سالها جان،
اتاق بازرگانیه
سال نه کنار از اتاق بازرگانی، خب من سالها ارادت دارم خدمتشون، سالها دل سوزونده برای این کشور و نخبه ها. ایشون وقتی این جمله رو میگه اصلا این جمله براش مثل یه جورایی زخم زدن به خوده ها که میگه اینه. خب من تعجب میکنم چرا کمیسیون های رگولاتور یا قانونگذار بیدار نمیشن. پارسال گفتیم، سال قبل گفتیم بودجه 5 همت، اون 5 همت که منتهی شد به یک ساختمون که الان اجاره بده که بتونه هزینه تاسیساتش رو در بیاره، 1 ریالش جذب نشد. بعد امسال گفتیم 800 میلیارد تومان اینجا، 400 میلیارد، یعنی اصلا عددها
در حد خنده است واقعا. 800 میلیارد تومان برای یه جی پی یو فارم استاندارد هم کفایت ندارد، در حالی که ما در اطرافمون میبینیم. و حالا میشه چی؟ میگیم خب حالا میخواییم از اتاق بازرگانی ایران، خیلی حرفه، به عنوان تنها راهکار باقی مانده اینه که باشه من این بچه ها رو میبرم میذارم عمان مثلا، همینه دیگه آقای محمودان، درسته؟
متاسفانه. حالا من چند تا عدد بگم.
بله بفهمید.
یک پاورپوینتی واسه یه جای دیگه تهیه کرده بودم. تا 20 132 میلیارد دلار عربستان سعودی سرمایه گذاری میکنه.
132 میلیارد دلار.
امارات متحده عربی تا 2031 96 میلیون دلار. ترکیه تا 2026 76 میلیون میلیارد دلار.
میلیارد دلار. تازه این غیر نظامیشه که برای اون آره. پهپادهای نتورک یا شبکه‌ای در واقع نظامیش استفاده میکنه، اون از یه بودجه دیگه است.
حالا الان ترند ایرانو بگم. بله. که یه ذره با هم دیگه
عددا رو مقایسه کنیم.
خیلی زیباست دیگه. ما تو 1411 75 تا 100 همت کل پولی که تو
میشه معادل چقدر؟
1 میلیارد دلار. یعنی ما همینجوری بخوایم حساب بکنیم 132م عربستان سعودی.
من یه نکته بگم، همین بسه. انقلاب صنعتی یک جایی بود که باعث تفاوت جدی کشورها با هم و منشأ استعمار شد. یعنی اون کشورهایی که انقلاب صنعتی رو جدی گرفتن، اون کشورهایی که جدی نگرفتن هنوز که هنوزه در 100 سال گذشته دارن میچاپن. انقلاب هوش مصنوعی مولد از این جنسه. فقط دیگه ما این همه زمانم نداریم، چون تحولاتش در حد روز اتفاق میافته. حالا دقیقا همون اتفاقه. اگر ما به این توجه نکنیم، استعمار جدید بر این پایه رو خواهد داد.
دو تا نکته به فرمایشات عالی شما من اضافه بکنم. فرایند استعمار جدید فرایند یک کشور به یک کشور نیست، یک شرکت به یک کشور.
بله. الان آلکاژ 40 میلیارد دلار.
دقیقاً. این خیلی این یک، یعنی به نظرم این نکته بسیار تلخیه. نکته دوم این که حالا بریم برنامه هفتم نگاه کنیم، همین یک میلیارد چیه. طبق برنامه هفتم 10% از این یک میلیارد دلار رو دولت میذاره، توقع داره دولت که 90% رو بخش خصوصی بیاره. اینم خودش یه
تیر خلاص. 10 میلیون دلار کلا میخواست تو 10 سال سرمایه گذاری کنه.
100 میلیون.
100 میلیون.
بله.
نه دلاری دارم میگم.
بله بله.
10 میلیون دلار تو 10 سال.
بله.
بعد با این سرمایه گذاری فکر میکنی آرش جان ما جایگاهی در حوزه هوش مصنوعی داشته باشیم؟
متاسفانه جوابی نمیشه.
اصلا شوخیه. یا دوستان متوجه عددهای مرتبط به این موضوع نیستن؟ رده‌های منسوخ شده جی پی یو مثل H100H200 الان با اون کامپیوتری که توش در سروری که توش قرار بگیره حدود 5 میلیارد 4 میلیارد تومان حداقل هزینه یه دستگاه است، که به قول شما ما 100 تا دستگاه داریم. یه جی پی یو فارم به طور استاندارد تو کشور همسایه از 1000 تا شروع میشه. ما داریم راجع به کل کشور داریم صحبت میکنیم، راجع به 100 تا 100H200.
بله. حالا این حالا اگه بخوایم بیایم دوباره تو همون که چه کنیم، بذارید یه نگاه بکنیم اونا دارن چیکار میکنن، اصلا فارغ از اینکه اینجا چه خبره. خب یکی از روشایی که یه استارتاپی میخواد بره توی فرض بکنه توی ابوظبی بخواد بره تأسیس بکنه، بخواد بره یه فاندی بگیره، بره جی پی یو بگیره که دیگه اونجا دغدغه این داستان ها نیست. ببینید ما مثلا تو یه جایی هست، یه هابی هست به نام هاب 71 توی ابوظبی، خب خیلی معروفه، جای بسیار خوبیه. تقریبا فرض بکنید که امسال هم توی جی تکس بودن و
دی گورنمنتش.
بله بله. خیلی فکر میکنم حالا مثلا عددا امیدوارم که اشتباه نکنم، فرض بکنید که مثلا 100 تا 200 تا طرحو در سال تو AI میپذیرند. همین که طرحی پذیرفته میشه 750 هزار درهم دولت ابوظبی فاند میکنه. بدون اینکه سهام برداره.
بدون اینکه سهام برداره. اصلا ما یه همچین تعریفی در کل ایران، کل اکوسیستم استارتاپ چنین چیزی داری؟
اصلا این یه دونه. خب
خود حتی تو دانش بنیان شما یادتونه؟
نه. انویدیا میزان چیزی که تو طرحش گفته رو به مدت یک سال بهش رایگان میده. مایکروسافت پلتفرمش رو میده یه ها بشه. خب داریم در مورد همچین اکوسیستمی صحبت میکنیم. حالا من به عنوان یه دونه ایرانی که اینجا هستم، اگه بتونم برم این استارتاپ،
یه اینترنت پایدارم ندارم، حالا
بقیهش دیگر هیچ، عرض بکنم
جی پی اوش موند.
خب تو این یکی دو ساله واقعا تمام تلاش ما این بود که استارتاپ ها رو ببریم توی یه همچین هابایی، بریم ثبت نام کنیم.
عمان هم خیلی
خیلی زیادن، قطر هم هست،
وحشتناکی بله. کرده و از همه شرکت ها توی اون شهرک
بله.
بله.
توی عربستان از همه بهتر، از همه بهتر. من فکر میکنم این جی تکسی که داریم چند ساله میریم و چیز میکنیم، فکر میکنم تو بهمن یا اسفند هر سال یک نمایشگاه خیلی بزرگتر و جذابتر چیز میشه. لیپ فکر میکنم یه همچین اسمیه. خب گفتیم چه کنیم. اولین کار این بود که بریم نبض اون منتورایی که تو اونجا هستن و ارزیابایی که توی یه همچین هابی هستن رو بریم بگیریم، ببینیم اینا رو چیا دارن فاند میدن. خب ما هم بریم استارتاپ ها رو ببریم به سمت اونا. خب این یه چیزایی که خب خیلی راحت میشه بهش فکر کرد. و مثلا رسیدیم به امنیت در مدل های هوش مصنوعی.
بله،
یکی از چیزایی که اونجا حسابی روش فاند میذارن و واسهشون مهمه، یا توی بحث های اوتو ام ال یا توی ورتیکال ال ال ما بسیار بسیار الان جدیه. و همونجوری که حتما مستحضرین، الان مثلا هواوی یه ورتیکال ال ال ام داده به نام پانگو ال ام که لورا رو میفهمه، تمام آی او تی رو میفهمه، شما ازش سوال میپرسین اسپک آی او تی رو جواب شما میده
و مشخصات آی او تی.
بله، اینترنت اشیا رو کاملا درک میکنه و شما به عنوان یک کسی که میخواین برین توی حوزه صنعت و اتوماسیون صنعتی کار بکنید، اون LLM قشنگ بغل دست شما میشینه و کمکتون
میکنه. حالا اینجا آقای معبودیان، من چون شما هم آدم صنفی هستین، یعنی جنسمون خیلی به هم نزدیکه، هم الان تو اتاق هستین، تنها جایی هستین که پارلمان بخش خصوصیه و تنها جایی که واقعا میتونه صداش رو به زورم شده، حالا با درجات تأثیر مختلف، به بخش قانونگذار کشور و بخش دولت و حاکمیت برسونه. چقدر واقعا برای این برنامه دارید؟ یعنی الان چون خیلی تلخ شد راستش.
بله.
شما تمام حرفی که داشتید میزدید به عنوان اتاق، خیلیه اونایی که وظیفه اتاقو میدونن الان من چی عرض میکنم، که آقا ما داریم استارتاپامونو تو روندهایی که اونجا به دردشون بخوره آماده میکنیم، اینا رو ببریم اونجا توی اون فضا بتونن استارتاپ های حوزه هوش مصنوعیمون کار کنن. خب حالا غیر این که قسمت درسته ها، کاملا درسته، کاملا منطق حاکی از اینه، اما بالاخره یکی باید این دوستان عزیز ما رو بیدار کنه. به نظرم شما تو اون حوزه چی کار میکنید؟
من ازتون عزیزا میخوام که فقط از طرف شخص خودم بله بدم. به عنوان فعال صنفی کاملا خستم و فکر میکنم که ما یک مالا یه چیز عبارتی دارم به کار میبرم که جالب، کسی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدارش کرد. یعنی ما بخوایم بریم در مورد مسائل بنیادین و پایه‌ای بخوایم بریم اما اگر رو منطق بیاریم، طبیعتاً بعد از یه مدت به عنوان فعال صنفی به این نتیجه میرسیم که کار خودمون رو بکنیم، که بریم یه پلی بزنیم از اون هابا.
من چقدر نوشتم راجع به این موضوع،
در نمیاد دیگه راست قضیه. چقدر
جایی که بسیار
آقای دکتر خیلی هم ضربه خوردیم، یعنی تلخکامی کردیم.
شما که بله، بله. من نگم دیگه،
تلخکامی کردیم بهشون. آره. بهشون گفتیم و فیدبکاش برگشته به خودمون.
تو حوزه‌های مختلف رفتم بیان کردم.
خب خیلی کامل شد.
یه گلگاف زبون برای دکتر بیارید.
فرقی نمی کنه
برای هر سمون.
من خستم. ببین جمله آقای معبودیان رو شما نمیشون، من سوالات میذارم. این جمله از آقای معبودیان خیلی مثل که آرش بگه من از اجرای برنامه خستم، همونقدر عجیبه.
خب حالا کامتون یکم تلخ شد، به نظرم این دفعه استثنان قهوه شیرین میل کنیم.
برگردیم ببینیم به چه نتیجه میرسیم. خب
من اینجا میتونم یه چیزی رو
یه جمله بفهمیم.
نه یه استراحت بکنیم. خب پس یک استراحتی بکنیم، برگردیم گفتگو با آقای دکتر محمد رضا معبودیان اصفهانی رو اصفهانیش خیلی مهمه ادامه بدیم که رئیس کارگروه هوش مصنوعی کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران هستند. راجع به موضوع بسیار چالش برانگیز سرمایه گذاری در زیست بوم هوش مصنوعی.
سرمایه گذاری بخش خصوصی، چون چند تاشو اشاره کردم، برگردیم به بخش خصوصی چند نمونه مثل حالا بدون ذکر و نمونه های دیگه، شاید
بله.
یه خورده بگیم یه جای امیدی هست
با آرامش بیشتر کم آره قبول دارم، ولی خب امیدوارم که کام تلختون در این فرصت استراحت شیرین شده باشه و گفتگو رو ادامه بدیم با آقای دکتر محمد رضا معبودیان اصفهانی که رئیس کارگروه هوش مصنوعی کمیسیون فاوای اتاق بازرگانی ایران هستند، در مورد موضوع سرمایه گذاری در زیست بوم هوش مصنوعی. خب قرار شد که این دفعه در این بخش از گفتگو نیمه پر لیوانو ببینیم و حالا
نیمه نه دیگه، اون درصد اندکی که بخش خصوصی
نیمه
جور زیر ساخته
یه فاز کوچیک
در همین حدم در واقع حالا امیدی هست.
شاید خب من جای مختلف مثلا میپرسن که آقا چه کنیم، حالا اینا رو همه رو شما گفتین، ما چه کنیم؟ یه عرضیابی بکنیم چرا توی ایران AI قابل سرمایه گذاری نیست. به نظر شخصی من یه مقدارم تونده، چون اصلا هوش مصنوعی نمیشه تجاری سازی کرد متاسفانه. یعنی ریشه اصلی چالش اینه که از AI نمیشه پول در آورد و کسایی که تو حوزه AI دارن کار میکنن یه کسب کار دیگه ICT دارند که بغلش دارن از AI استفاده میکنن. کسای خیلی کمی رو من میشناسم که
از توسعه منظور رو من برای اینکه مخاطبین یه وقتی اشتباه نکنم، نکته درست و دقیق آقای دکتر اینه، از خود توسعه مدل‌های AI، توسعه زیر ساخت AI نمیشه پول در آورد، ولی از اینکه AI رو در یک کسب و کاری مثل دستیار حقوقی، مثل دستیار اداری، از اینها در واقع تا حدی میشود پول در آورد.
عملا وقتی نگاه میکنید میبریم اونور آب میخوایم نگاه بکنیم، اتفاقا
دقیقا برعکس
این موضوع هست و اونا رو زیر ساختی ها خیلی بهتر سرمایه گذاری میکنن، رو اینا بیشتر تو توسعه بازار.
بخاطر اینکه نکنیم
بله.
همون استعماره رخ میده.
دقیقا.
یعنی نکته اصلی حرف آقای دکتر اینه مرده. اونا چرا براشون بازده بیشتر مالی ایجاد کرده خود اون سیستم مدیریتی در حوزه زیرساخت؟ بخاطر اینکه اگه زیرساخت توسعه نده، اتفاقی که میفته مورد استعمار قرار میگیره. همین چند روز پیش آقای ترامپ گفت فلان مدل انویدیا حق صادرات به هیچ کشوری غیر از امریکا نداره.
دقیقا.
این به چه علته؟ به علت اینکه فاصلش رو با کشورهای دیگه آنچنان بالا ببره که اون تفوقه، اون سیطره رو بتونه حفظ کنه.
دقیقاً. پس ما اینو یه فکت بگیم که یه چیزی رو می‌خوایم داخل تجاری سازیش بکنیم، و اگه من بخوام به عنوان یه فکتی که امسال تلاش کردیم که بخوایم جذب سرمایه بکنیم، همه توی حوزه استارتاپ های ایرانی که تو ای آی کار میکنن در لحظه اولی که دارن تأسیس میکنن یا اولین فروشی رو که انجام میدن توی ذهنشون اینه که خب من اگر مثلا اومدم این اپلیکیشن خودم مثلا دستیار هوشمند رو توی حوزه ایکس اومدم و ایجاد کردم، همین رو بردارم ببرم تو حوزه خلیج فارس هم روش خدمات بفروشم. این اولین و بزرگترین اشتباه این حوزه هست.
به تعداد زیادی دلیل این کار رو امکان پذیر نیست.
یک کاری که معادل این که بگیم چیکار بکنیم این هستش که بگیم شما رفتی شدی سید ای، رفتی بالغ شدی، برو ادای آدم استارتاپ نابالغ رو تو پریسید اونور پیاده کن با تجربه اینجا، برو فاند بگیر.
نه.
برو بشین بگو من یه فاند میخوام.
در واقع اینا مراحل چرخ عمر استاد یه استارتاپ پیش بذری، بذری و بعد بلوغ استارتاپ.
بله.
نه خواهش میکنم، من خواستم فقط توضیح داده باشم.
یعنی اگر بخوایم به یه مدلی بخوایم بپردازیم که میشود هم استارتاپ ها به ایران خدمت برسونن، در ایران بالغ بشن، به تجاری سازی بپردازن و هم بتونن ببرن اون طرف و توی کشورهای دیگه
خب
هم بتونن چیز بکنن.
خب ولی از لحظه که بردن چه اتفاقی میشه؟
خب ما یه اصطلاح نمیدونم حالا چی خیلی راحت بخوام بگم، باید یه سفیدشوری انجام بدیم، بگیم این ایرانی نیست و یه مجموعه بذری و پیش بذریه توی اونجا مثلا
و باید بره اونجا حاضر بله. باشه برای بله.
خیلی هم تاکید میکنن بله. که ارتباطی نداشته باشه.
آفرین.
بچه‌ها با صحبت
کردن. خب حالا فرستادیمش اونجا، بعدم اون فاندر رو گرفت، اون سرمایه گذاری رو و دید اونجا ازش میخرن. خب بعد ما چی؟
خب حالا اینجا الان تو حوزه سرمایه گذاری یه فکت دیگه من اضافه بکنم، ما تو ایران اصلا کانسپتی به نام اگزیت بلد نیستیم.
مقاله من دقیقاً 70% به استراتژی خروج نگاه میکنه،
به جز یکی از بنیانگذارای تاکسی اینترنتیمون که به نظرم بله. بد نبود و سرمایه‌گذاری کرد در پراپتک در امارات، اصلا نداریم.
بله.
ما به نظر
دقیقاً همه فرمایشتون رو، یعنی اصلا طلایی این جمله.
سلامتش. یک بخوایم بگیم اکوسیستممون باید به یه بلوغی برسه که بره اونجا یه خدمت بده، ما میگیم آقا 4 تا دونه استارتاپ اصلا برن اونور فاند بگیرن، تو فاند اگزییت کنن، تمام. آقا این یه مدله اصلا،
بله، سرمایه گذاری بگیرن و استراتژی خروج رو برن،
استراتژی خروج تو یه مرحله دیگه خارج شن. که این عملا میشه گفتش که خب پولی که برمیگرده،
حالا یه سوال دارم آقای معبودیان،
بله،
اون استارتاپی که رفته اونجا با این محبت مواجه شده، فاند بلا عوض گرفته، اگزیت کنه برمیگرده؟
من با چند تاشون صحبت کردم، مثلا با 750,000 تا عددی که توی پریسید و سیده بین 500,000 دلار تا 2,000,000 دلار. همینجا من یه چیزی رو بگم، اگه ما میگیم 2,000,000 دلار ضرب در دلار 100 انتمانی بکنیم و یه عددی بشه، این به نظرم یه
چون اون بلافاصله این پولو میذاره برای استارتاپ بعدی.
نه اصلا میخوام یه شاخصی هست الان مخفف نمیدونم چیه، تریپل پیه، ارزش خرید ایران نسبت به ارزش خرید اون کشور.
بله.
ما الان من دیروز داشتم بررسی میکردم شاخص پی 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 که حضور ذهن ندارم مخفف چیه، خدمتتون عرض بکنم که نسبت دلار به تومان الان حدودا 55 صدومه. یعنی ما اگر اونجا یه چیزی یه استارتاپی داره 2,000,000 دلار داره معامله میشه و ازش فاند میگیرن، ضرب در 55، حالا بگیم اگه 50% بخوایم چیز بکنیم تقسیم به اون بکنیم، یعنی 1,000,000 دلار باید ضرب در دلار 100 تومانی بکنیم و برگردونیم این طرف. یا اگه اون ور یکی داره سالی 300,000 دلار 200,000 دلار داره حقوق میگیره، ما نباید اونو ضرب در اون بکنیم،
150,000 دلار.
آره.
بکنیم
این ور باید بیاریم،
ولی بازم حوضا خرابه. آره. با 150,000 دلار هم حوضا خرابه. 150,000 دلار رو برای اینکه دقیق بفهمیم باید تقسیم بر 12 کنیم.
بله.
که میشه مثلا نزدیک به ماهی حداقل 14,000 دلار که 14,000 دلار رو اگه با...
نکنید زب نکنید حالا اون خراب
شد.
عرض بکنم خدمتون که خب پس این استارتاپ رفت اونجا یه فاندی گرفت، با هزینه هایی که اونجا هستش چند ماهی بیشتر نمیتونه اگرم اگزیت کرده باشه به یه کار دیگه بپردازه، لذا با خیلی از این دوستان که صحبت میکنم پیش خودشون پلن کردن دو سه راند بعد اینو بزنن، یعنی یه دونه استراتژی درست بکنن برن اونجا
اگزییت کنن، خروج کنن،
خودمونی بگم بعد آبش بکنن دوباره بیان اینجا یه استارتاپ دیگه دو بار سه بار
بزرگتر ببرن،
بزرگتر بشن. مثلا اگر راند حرکت اولشون 500,000 دلار دارن فاند میگیرن، باید قناعت بکنن، طمع زیاد نکنن که دفعه سوم بتونن 10 میلیون تا 5
میلیون. حالا من یه سوال، رسیدیم به راند سوم، دور سوم بعد چی کار میکنن؟
دیگه بازار آزاد و خداحافظ و دست شما درد نکنه و
خب اینجا دیگه سوال دیگه بزرگ دیگه. من پیش میاد، پس اونا تونستن حتی با اتلاف پول، ببین داره پولشون میده به
پول فاشی خیلی خوشگله،
آفرین، حتی حاضره با اتلاف پول یه اکوسیستمی به وجود بیاره که خود تصحیح کننده است و نه تنها از نخبه های خودش